الله الرحمن الرحیم. فن سوم طبیعت شفا، الکون و الفساد، صفحه 123، سطر اول. و قد یوزع القدح فی الجمد مهندما فیه و یترک فلا یزال یجتمع علی صفت الباطن من القطر اجتماعا بعد اجتماع حتی یمتلع ماء. حتی یمتلع یا یمتلع هر دو جور میشه خوند، چون دو جور میشه معنیش که. بله یمتلعا، نه من خواستم یمتلعا بخونم، بعد برگشتم یمتلعا خوندم، به نظر رسید که یمتلعا است، چون هر دو جور میشه خوند، یمتلعا و یمتلعا، بسیگی به حتاش داره که جور معنی کنی. خب بحثمون در فرق بین کون و استحاله بود. گفتیم ابن سینا قبل از این که وارد بیان فرق بشه مثال‌هایی رو مطرح می‌کنه که در اون مثال‌ها کون و استحاله رخ دادن، اتفاق افتادن. بعضی مثال‌ها مال کونند، بعضی مثال‌ها مال استحالند. خودش اشاره می‌کنه بعداً که بعضی از این جمله، یعنی مجموعه‌ای که گفتم، که یه مجموعه مثال‌هایی در این دو صفحه ذکر می‌کنه، بعضی از این جمله کون است، بعضی از این جمله استحاله است. خودش بعداً اشاره می‌کنه. حالا در این مثالی که ما می‌خونیم، به قول شما که دیروز فرمودید، تو همه این مثال ها تبدل هست، تبدل هست، منتها بعضی هاش تبدلش تبدل کون و فسادیه، بعضی ها تبدلش تبدل استحالهیه. فعلا الان تعیین نمی کنه که کدام کون و فساده، کدام استحاله هست، همه رو همینطور قاطی می کنه و میگه، فقط می خواد موارد تبدلات رو ذکر بکنه. چند تا از تبدلات دیروز گفتیم، حالا چند تا دیگر هم امروز می خواهم میشه. از جمله تبدلی که ایشون در اول بحث امروز مطرح میکنه اینه که شما قدح خالی رو توی یخ جا بدید، مهندم هم جا بدید، مهندمن جا بدید، مهندم یعنی منظم، یعنی درست مرتب، به طوری که یخ تمام این کاسه رو بگیره، کج نذاریدش توی یخ، کج بذارین، خب لبه کاسه بیرونه یا یه قسمت از کاسه بیرونه، بقیهش توه. ایشون ابتدا میگه نه، صاف بذارش تو یخ، به طوری که یخ لب به لب کاسه باشه، تمام جداره کاسه رو یخ احاطه کرده باشه. این اول میگه مهندمن باشه، یعنی مرتب و منظم، راست و درست. بعد میگه که نه، یه ذره شو بیرون بذار، کاسه رو کج بذار که یه ذره از لبه کاسه بیرون بمونه. هر دو جور رو داره فرض میکنه. در ابتدا میگه این کاسه رو مهندمن بذار، در بعد میگه نه، کاسه رو کج بذار. خب حالا اون قسمت اول که کاسه رو مرتب گذاشتیم توی یخ، الان در داخل کاسه هواست، کاسه به ظاهر خالیه، یعنی آبی توش نکردیم، خالیه، خالی گذاشتیمش، توش هوا پره. بعد میبینیم که اطراف این کاسه، اطراف بیرونی نه، اطراف درونی یعنی داخل کاسه، قطراتی جمع شدند، جداره کاسه قطرات آب تشکیل میشه. بعد این قطرات وقتی سنگین شدن میچیکن توی داخل کاسه، تو کاسه آب جمع میشه. دو مرتبه وقتی چکیدن باز میبینیم که باز قطرات کنار دیواره یک کاسه جمع میشن، باز میشکن در داخل کاسه، تا بالاخره یه دفعه متوجه میشیم بعد مدتی که کاسه پر آبه. این آب از کجا آمد؟ دو تا احتمال هست. یکی این که از منافذ کاسه اون یخ آب شده باشه، یخی که احاطه کرده کاسه رو آب شده باشه، از منافذ کاسه این یواش یواش ترشح کرده باشه داخل کاسه. یکی همین که هوای درون کاسه استحاله شده باشه، استحاله یعنی کن فساد، یعنی تبدیل شده باشه به آب، اون همون هواه شده آب، منتها بر اثر سرما، سرما آمده هوا رو تبدیل کرده به آب. این دوتا احتمال هست. احتمال ترشح رو ابن سینا رد میکنه، میمونه احتمال استحاله. نتیجه میگیره اینجا استحاله هوا به آب صورت گرفت. ترشح رو چطوری رد میکنه؟ دقت کنی، ترشح باید رد بشه دیگه تا استحاله درست بشه. ایشون با دو بیان ترشح رو رد میکنه. میگه فرض کن کاسه منافذ ریز غیر محسوس داره که آدم هم باور نمی کنه. یعنی اینقدر اینا ریزن که اگرم بگیم اینا منافذ دارن کسی باور نمی کنه. فرض کن که اینطوره، منافذ داره. چرا وقتی که ما این کاسه رو تو آب گرم میذاریم این اتفاق نمی افته؟ آب گرم که نفوذش سریع‌تره، آب سرد بالاخره یه مقداری منقبض‌تره، از منافذ ریز به سختی رد میشه. اما آب گرم به خاطر انبساطی که داره از منافذ ریز راحت میتونه رد شه. چرا شما این کاسه رو تو آب گرم میذارید چنین اتفاقی نمیفته؟ چرا آب ترشح نمیکنه؟ چرا کاسه پر آب نمیشه؟ حتی یه ذره که داره کاسه نمناکش نمیشه، تو چه برسه میگه کاسه پر آب بشه؟ پس معلوم میشه ترشح نیست، چون ترشح اگر بود آب گرم بهتر ترشح میشد. این دلیل اولش برای اینکه ترشح نیست. دلیل دومش اینه که کاسه کج بذار. همین که الان عرض کردم کاسه مهندمن قرار داده نشه، کج گذاشته بشه. خب کج که بذاری، مثلا فرض کنید که این مقدار از کاسه لب به لب میشه با یخ، مقدار دیگه کاسه میره بالا، یعنی مجاور یخ نیست. ته کاسه مجاور یخه، اما این لبه های کاسه مثلا فرض کنید به اندازه 3-4 سانتی مترش بیرون از یخه. حالا کج بذار یا راست بذار، بالاخره یه مقدار بیرون از یخ باشه، تو یخ جا نده او رو، تو یخ قرارش نده، بلکه یه ذره کاسه رو بیار بالا. حالا کج یا راست مهم نیست، که لبه های کاسه یخ مجاورت نداشته باشه. خب اگر بخواد ترشح کنه، اگر بخواد اون یخ ترشح کنه به درون کاسه، همون قسمتایی از کاسه که یخ بهش چسبیدن ترشح میکنه، قسمتایی که بیرون از یخن ترشح نمیکنه، چون اونجا که مجاور یخ نیستن ترشحی صورت نمیگیره. با وجود این میبینیم اون بالای کاسه هم آب جمع شد، بالای کاسه هم آب جمع شد، چون کاسه سرد شد، فلزی بود سرد شد، اونجا هم آب جمع شد. پس معلوم میشه رش نیست، ترشح نیست. اگه ترشح بود بالای کاسه نباید قطرات جمع میشد، فقط در همون پایین کاسه که یخ احاطش کرده باید قطرات جمع میشد، بالای کاسه باید خالی میموند. دلالی که ما میبینیم بالای کاسه هم قطرات هست، بس بر میشین قطرات از ترشح حاصل نشدن، از سرما حاصل شدن که هوا رو تبدیل کردن به آب. بله، هوای مجاور یخ با وساطت فلز، نه خود به خود. من فهمیدم شما میخواد چی نخذی بکنید، میخواد بگید پس باید هی این یخ های روش آب بریزه بریزه، هوا رو آب تبدیل به آب میکنن و قهرن یه دفعه میبینید یخی که 2 سانتی شد مثلا 1 کیلومتر. اینو میخواد بفرمایید؟ نه، با وساطت فلز. کاسه فلزی رو باید بذارید با وساطت فلز، این جداره فلز که یخ میکنه، اون وقت هوا رو تبدیل به آب میکنه. ذرات آب از کجا آمدن؟ شما میفرمایید که ذرات آبی در هوا معلقند، این ذرات آب معلق که ریزند بر اثر سرما کنار هم جمع میشن، متراکم میشن، تبدیل به قطره میشن، بعد قطره هم یواش یواش تبدیل به آب میشه، کاسه پر آب میشه. شما اینطوری میفرمایید که خود هوا تبدیل نشده، اون ذرات آبی که معلق در هوا جمع شدند، نه تبدیلی صورت نگرفته، اجتماع صورت گرفته. جوابتون اینه که همیشه در هوا بخار وجود داره، ولی در تابستان بخار بیشتره. ما این کارو در زمستان میکنیم، در زمستان بخار هوا کمه، چون آفتاب که میتابه به دریاها نزدیک نیست، خورشید نزدیک زمین نیست، فاصله داره با زمین. در زمستان فاصله زیاده، زیاد تبخیر نمیکنه آب رو. در تابستان زیاد تبخیر میکنه آب رو، ولی در زمستان تبخیر نمیکنه. و این کار رو ما در زمستان انجام میدیم، یعنی کاسه رو توی یخ میذاریم در زمستان که بخارا کمه. بخار معلق هوا هست همیشه، اما اون مقدار نیست که این کاسه رو پر کنه. در بخار آب معلق داریم دیگه، چرا؟ در بخار تا وقتی تبدیل به هوا نشده ذرات آب توش هست.
خود بخار آب نیست.
بخار آب نیست، مخلوطی از هوا و آبه، هم اجزای استقار آب داره هم اجزای استقار هوا داره. شما بیشتر تبخیر کنید این بخار رو، میبینید تبدیل به هوا شد، اون ذرات ریز آبش هم خشک میشه. ابتدا وقتی آب میخواد تبدیل به هوا بشه، تبدیل به بخار میشه. بعد اگر حرارت ادامه داده بشه، اون ذرات ریز آب هم که معلقن اون هم خشک میشن، هوا دیگه کامل اون آب تبدیل به هوا میشه. بله پر میشه سرم میره دیگه. حالا اگه یه وقت توی یه چیزی اتفاق میفته ما خبر نداریم با خداست، ولی خب اینطور نیست. بخار اون مقدار نیست تو هوا. شما دارید فرض میکنید بخار تو هوا هست، اونم زیاده. زمان ابن سینا نمیگفت بخار تو هوا هست، زمان ما الان گفته میشود که همیشه بخار در هوا معلق هست، چه تابستون چه زمستون. این کشفیات امروزه، قدیما معتقدی نبودن بخار باید دیده میشد. بخار چون مخلوط بود باید دیده میشد. اون وقتی که دیده نمیشد میگفتن بخاری نیست. حالا من با مماشات با امروزی ها گفتم که بخار هست، بخار هست، ولی اون مقدار زیاد نیست. چون مثلا فرض کنیم در زمستان داریم این آزمایش رو میکنیم، بخار زیاد نیست. شما میفهمید درست بخار زیاد نیست، ولی این هوا که آبش جمع میشه سبک میشه میره، دوباره جاش هوای با بخار میاد، بخار اون ذرات آب اونم میگیره، دوباره اون میره، هوای باز دوباره با ذرات آب میاد. دائما این هوا جریان دارد و بخارهای جدید وارد میشه و بخارهای جدید جبران میکند کمبود بخار رو. قهرن تمام ظرف پر آب میشه بر اثر جریان هوا، که در هر جریانی هوایی که میاد تو کاسه اون آب خودش رو تخلیه میکنه و میره. همینطور هواها میان آب خودشون رو تخلیه میکنه، کاسه پر میشه. شما اینطوری فهمیدید عرض میکنم؟ خب احتمالش هست این باشه، ولی با مبنای مثل ابن سینا و یا مثلا همین اندازه که جریان هوا اتفاق نیفته یا به کندی اتفاق بیفته، میتونیم بگیم خود هوا تبدیل به آب شد. این استدلال ابن سینا طبق مبانی خودشونه. حالا ممکنه مبنای امروز همینطور که اشاره کردم مطرح بشه و این استدلال رد بشه. نه اون که بسیط میگرفتن، این
یعنی اون هوای بسیط تبدیل میشه.
بله دیگه، این که دیگه ما ازش فارغ شدیم. خب پس توجه کردید ایشون این آزمایش رو انجام داد و مزاحمت رو دفع کرد. مزاحمت اون ترشح بود که آب از اون منافذ ریز کاسه ترشح میکند به داخل. این ایشون به دو بیان رد کرد و ثابت شد که ترشحی نیست. خب اگه ترشح نیست قهران امر متعین میشه در استحاله، پس باید استحاله باشه، یعنی هوا یا درون کاسه تبدیل شد به آب، که این استحاله است، یعنی در واقع کن و فسادی. حالا تعبیر به استحاله هم که میکنیم، بله، تعبیر به استحاله که میکنیم معنی تبدله، استحاله معنی تبدل. بعد یه مطلب سومی هم هست، اینم بد نیست اضافه کنم. پس برای دفع ترشح دو تا بیان آوردیم، یه بیان سومی هم ابن سینا داره که اون بیانم ترشح رد میکنه. میگه هرچی این یخ سفتر باشه، یخهای دیدین بعضیش ما بهشون میگیم بلوری، یخهای بلوری که شفافه و داخلش پیداست، حالت برفی و سفیدی نداره، اونا خیلی سفتر و آب شدنشون و ترشح کردنشون به داخل خیلی سخته. و اما برف، یخهایی که حالت برفی دارن مثل این که توشون خلل و فرجه، یه خود شلن، اونا راحت تر آب میشن. حالا احتمال ترشح به درون کاسه و نفوذ به سمت کاسه در اونا بیشتره. ایشون میفهمد هرچی یخ سفتر باشه آبی که تو کاسه جمع میشه بیشتره، در حالی که ترشح کمتره، چون یخ سفته به آسونی آب نمیشه که ترشح بکنه. با اینکه ترشح کمتره ما میبینیم آب داخل کاسه که جمع میشه بیشتره، پس معلوم میشه این از ترشح پیش نمیاد، از تبرید پیش میاد، چون اون یخی که سفته برودتی که در جدار کاسه احداث میکند شدید است، لذا آبهایی که از قطرات جمع میشن بیشتره. اون یخی که شله ولو آب شدنش سریع تر انجام میشه، ولی میبینیم که آبی که در داخل کاسه جمع میشه چرا کمتره؟ چرا؟ چون که جداره کاسه به اون اندازه یخ نشده. پس معلوم میشه ترشح نیست. اگر ترشح بود باید در این یخ شل زودتر ما کاسه رو پر آب میکردیم و در یخ سفت دیرتر، در حالی که اونیم واقعش برعکسه. پس من میشه ترشحی در کار نیست. پس ترشح ایشون با سه بیان رد میکنه. من گفتم دو بیان، یکی رو کم گفتم، با سه بیان رد میکنه. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 123 هستیم، سطر اول. تجربه و آزمایش دیگری رو میخواد بیان کنه که از این تجربه استفاده میکند کون و فساد را، یا به تعبیر خودش استحاله را. و قد یوزه القدح فی الجمد، قدح یعنی کاسه، کاسه مسی، کاسه فلزی بالاخره، اینو در جمد یعنی در یخ قرار میدیم، مهندمن فیه، یعنی به طوری که کاسه کاملا جا بیفته تو یخ، هیچی از جدار کاسه بیرون نمونه. هندم شیء، یعنی اون چیز را استوار کرد، زیبا و استوار کرد. هندم العود و غیر العود، یعنی چوب و مانند آن را راست و مرتب کرد و به اندازه کرد. اینجا کاسه رو در جمد قرار میدید، مهندم منفی یعنی کاسه رو قالبی تو جمد میذارید، به طوری که لبه کاسه با لبه جمد هموار باشه، یک نواخ باشه، جمد کاملا توی و کاسه کاملا تو جمد قرار بگیره. و یترک یعنی کاس، مهندمن فیهه، فی یعنی در جمد، در مهندمن حال از قدحه، در حالی که قدح به طور کامل و مرتب در جمد واقع شده باشد. بعد که این کار کردید یترک، یوزه و یترک، یترک از بر یوزه، این قدر رو وز میکنید، بعدم رهاش میکنید در همون یخ. فلا یزال یجتمع علا صفت الباطنه من القطر اجتماعا، لا یزال دائما بر صفحه درونی این انا یا قدر قطراتی جمع میشه، من القطر یعنی قطراتی جمع میشه. چه نوع اجتماعی؟ اجتماعاً بعد اجتماع، یعنی یک بار جمع نمیشه، بعد از اینکه این قطرات چکیدن دو مرتبه باز قطرات بعدی روی جدار به وجود میان و اونا میچکن تا تمام کاسه پر میشه. حتی یمتل ماءً، تا این قدح پر از آب شود. یعنی همینطور قطرات میان تا این قدح پر از آب میشه. ولیس ذلک. خب حالا ایشون باید ثابت کنه این تجربه که ما کردیم و دیدیم درسته. فقط حرف اینه که این جمع شدن آب به خاطر ترشح یا به خاطر استحاله است. ایشون ترشح هست که با سه دلیل رد میکنه، استحاله رو نتیجه میگیره. ولیس ذلک، یعنی اجتماع قطرات و به تبع پر شدن کاسه از آب علا سبیل رش نیست. اینطور نیست که اون یخ آب بشه بعد اون آبها ترشح کنند به درون کاسه و کاسه رو پر کنند. سه دلیل میاریم. دلیل اول لیسه زالک، این مدعاست. زالک یعنی پر شدن، پر شدن کاسه یا قطراتی در جداره درونی کاسه جمع شدن، اینا علا سبیل رش نیست. زیرا دلیل اول اینه، زیرا که رش از ماهار اولاست. یعنی اگر ما این کاسه رو تو آب گرم بذاریم به خاطر اینکه آب گرم نفوذش بیشتر از آب سرده، این ترشح باید در آب گرم بهتر انجام بشه، در حالی که اصلا انجام نمیشه. یعنی وقتی کاسه رو توی آب گرم میذارید باید ترشحات بیشتری بشه و این کاسه زودتر پر بشه، در حالی که اصلا هیچ اتفاقی نمیفته. حتی درون کاسه ترم نمیشه تا چه برسه که پر آب بشه. پس من میشه ترشحی در کار نیست. این دلیل اولشون. به ایزن دلیل دوم میشه، ایزن فعین نهاز القده او آلتون اخرى تجری مجراه. این قده یا هر وسیلهی که جاری مجراه قده باشد، ازا لم یهندم کلهو فل جمد، اگر همه شو در جمد راست و مرتب نکردیم، همه کاسه رو در جمد قرار ندادیم، مرتب نکردیم در جمد، بل بقیه منه طرفون مجاورون لعل الجمد، هر دو نسخه که من دارم مجاورون داره. بقیه منه طرفون یعنی از این انا یا از این قده طرفی باقی بماند که این طرف مجاور جمد است، لا علل جمد. مجاورون یعنی مجاورون لل جمد، پشتش میگه لا علل جمد. این کاسه، اون جداره کاسه که بیرون از یخه، اون علل جمد نیست، مجاور لل جمده. اگه علل جمد بود، خب احتمال این که ترشحی از جمد به درون کاسه بشه بود، اما چون علل جمد نیست بلکه مجاور جمده، فقط خونکی در این جداره به وجود میاد، ترشح مسلم به وجود نمیاد. باز میبینیم چون خونکی به وجود آمده، هوا تبدیل به آب شده. خب اجتماع جواب ازالم یهندمه. قده یا هر آلتی که جاری مجرای قده باشه، اگر درست و منظم در یخ قرار داده نشده باشه، باز هم اجتماع ایزن، ایزن یعنی باز هم اجتماع پیدا میکنه. علا طرفهی القطر، علا طرفه یعنی باز بر طرف این کاسه، یعنی بر قسم، بر اون قسمت های آخر کاسه، نزدیک های لبه، نزدیک های لبه کاسه میبینید که قطر جمع میشون. چرا قطر جمع میشون؟ لأن البرده ینتهی الیه، یعنی به اون طرف برد منتقل میشه، سرمایه این یخ به اون طرف منتقل میشه، هوای موجود در اونجا هم تبدیل به آب میکنه بدون اینکه ترشح اثر شده باشه. فیکون ذلک، ذلک یعنی جمع شدن آب در لبه های کاسه که مجاور یخ هست ولی در یخ نیست. این وجود این قطرات، یکون ذلک یعنی حصول این قطرات علا سبیل استحالت الهواء ما ان، یعنی به این صورت که هوا آب شده، لا علا سبیل رش. هر دو نسخه کلمه لا رو بعد از ما ان و قبل از علا داشتند و باید هم باشه. پس فیکون و زالک، یعنی این جمع شدن آب در اون جداره بیرون از یخ علا سبیل این است که هوا احاله شده آب، نه علا سبیل رش باشه. از رش و تکون حیث و یلاق الاناء و راشهه، فقط حیث و مکانیه، تعلیلی نیست. زیرا رش تکون، تکون تام است، رش اتفاق میفته همون جایی که انا با راشه ملاقات میکنه. راشه در بحث ما یخه. هر جا که انا با راشه ملاقات کرده ترشح حاصل میشه. قسمت های از ظرف که بیرون از یخند، راشه نمیتونه تو اون قسمت ها ترشحی داشته باشه. با وجود این میبینیم که همون قسمت ها پر آب شد. میفهمیم که این آب از ترشح درست نشده. زیرا رش همون جاییست که انا با راشه ملاقات میکنه. فقط یعنی این فقط قید اون حیثه، فقط همینجا، فقط همون قسمت ملاقی راشه میتونه اثر بذاره، ولی در قسمت های غیر ملاقی راشه نمیتونه اثر کنه. با اینکه ما ببینیم در قسمت های غیر ملاقی هم قطرات جمع شدن، کشف میکنیم که این قطرات از طریق رش نیست، زیرا راشه در اون قسمت ها اثری نداره. در اون قسمت هایی که آب جمع شده راشه اثر نداره، پس رشی صورت نگرفت. و روما کان بیان سوم ایشونه برای دفع ترشح، برای اینکه بگه رشی صورت نگرفته، این بیان سوم میره. میفهمد و روما کان ذالک الجمد لم یتحلل منه شیء ولم یدم. گاهی یخ اینقدر سفته، چون سرما مثلا خیلی زیاده، که میدونیم از این یخ چیزی تحلیل نرفت و هیچ قسمتی از قسمتاش معدوم نشد که بگیم حالا اون معدوم شده ترشح شده رفته داخل کاسه. یخ به همون صورت که بوده هست. بازم با وجود این میبینیم در داخل کاسه آب جمع شد، میفهمیم که رشی نیست. چرا؟ چون راشه که یخه انقدر صفت بوده که حل نشده که بخواد ترشحشو بفرسته داخل کاسه. و رو با مکان ذالک الجمد، یعنی این جمدی که انا توش گذاشته میشه، رو با مکان لم یتحلل منه شیئون ولم یعدم، یعنی ولم یعدم منه شیئون، هیچی از این یخ تحلیل نرفته، هیچی از این یخ معدوم نشده، بازم میبینیم ترشح هست. بعد ایشون میگه هر جا که یخ سفتر باشه جمع شدن آب در کاسه هم سریع‌تر هم فراوان‌تره. با اینکه یخ صفر بود آب نشد که ترشحی رو تحقق بده، پس معلوم میشه این آب از ترشح جمع نمیشند. بل کل ما کان الجمد ابعد من التحلل کان حاضر من و اقذر، کان حاضر من و اقذر. بلکه هر چقدر که جمد از تحلل دیرتر بشه، یعنی سفتر باشه که دیرتر آب بشه، کان هازل معنا، هازل معنا یعنی اجتماع قطر، اقذر یعنی فراوانتر. این معنا بیشتر اتفاق میفته، این معنا یعنی اجتماع قطرها بیشتر اتفاق میفته، با اینکه ترشح اون یخ کمتر خواهد بود. با اینکه ترشح یخ کمتره ولی اجتماع قطر بیشتره. تا اینجا یه آزمایش کرد، تموم شد. آزمایشش این بود که هوا رو سرد میکنیم تا تبدیل به آب شود. حالا میگه عکسش هم میشه کرد، آب رو گرم کن تا تبدیل به هوا شود. اونجا هوا رو سرد میکردی تا تبدیل به آب بشه، حالا عکسش کن، آب رو گرم کن تا تبدیل به هوا بشه. اینجا هم تبدیل صورت میگیره به نفع کن و فساد، یا حتی به نفع استحاله. علی حال اینجا هم تبدیل هست. و به عکس هازا، هازا یعنی تبدیل هوا به آب بعد از تبرید، این میشه معنی هازا. حالا میفهمد عکس این مطلب این است که استحاله شود ما به هوا به توسط تسخن، به توسط تسخن آب را تبدیل کنیم به هوا. این عکس اون قبلی است و این هم دلیل دیگری است بر کون و فساد، یا به تعبیر عام دلیل دیگری است بر استحاله. خب تا اینجا ما الان آب رو تبدیل به هوا کردیم، قبلا هم هوا رو تبدیل به آب کردیم. این تبدیل از دو طرف تحقق پیدا شد. حالا ایشون میخواد هوا رو تبدیل به نار کنه. یه تجربه ای رو که ما شاید دیده باشیم اون رو انجام میده. میگه که در یک کوره اون کف کوره رو پر کن از آتش، ولی داخل کوره پر هواست. در این کوره رو چنان ببند که نه هوا داخل بشه نه هوا خارج بشه. به قول خودش میگه هوا رو خفه کن، تو همون کوره قرارش بده، خفش کن، هوای جدید توش نیاد. بعد این دمه‌ای که باعث میشه کوره برافروخته بشه، این دمه رو هی بیار پایین بالا، هوا از بیرون داخل نمیشه، هوایی هم که درون خارج نمیشه. بعد مدتی میبینی تمام این فضای کوره پر آتش شد، در حالی که کفش آتش بود و فاصله بین کف تا سقف کوره پر هوا بود، اما دیگه فاصله باقی نمونده، از کف تا سقف همه پر آتش، همون هوای درونی شد آتش، که اینم تبدل عنصری بود به عنصر دیگر به نبه کن و فساد. پس این نمونه رو داریم. و اما استحالت تول اجرام نارن، اما اینکه اجرام بتوانن تبدیل به نار بشن، که الان مثالی که برای اجرام میزنه هواست، هوا تبدیل به نار بشه. فمثل الکیر ازا اله علیه یا اله علیه به نفخ، کیر جمع کوره است. ازا اله یعنی اصرار شود، علیه بر اون کوره، ضمیر علیه به مثل برمیگرده، لذا مذکر آمده، مذکر مفرد آمده. وقتی بر مثل کوره اصرار بشود به نفخ، نفخ یعنی دمیدن، یعنی به دمیدن اصرار کنیم، با همون دمه بیاریم والا و پایین تا دمیده بشود در این کوره. و خنق الهوا یعنی هوا خفه بشه. خفه بشه این چی؟ یعنی فلم یدرک ان یخرج و یدخل، رهاش نکنیم که بتواند از کوره خارج شود یا بتواند در کوره داخل شود. چنان در کوره رو محکم ببندی که هوا خفه شود و هوای جدیدی وارد نشود، هوای قبلی هم خارج نشود. فلم یدرک، پس رها نکنیم هوا رو که خارج شود و داخل شود، بلکه جلوی خروجی دخولش رو بگیریم. فإنهُ، این فإنهُ جواب ازا اوله هست. فإنهُ عن قریب یستحیل و ما فیه نارا محرقه، به زودی آنچه که در این کوره هست نارا محرقه میشه. ضمیر مذکر مفرد برگردیم به مثل، مؤنث نبرده چون به مثل برگردیده. بله عن قریب، بله
لازم نیست حتما بسته
بسته نشه، هوای جدید وارد بشه، تأثیر نمیذاره، تبدیل به نار نمیشه.
الان میتونه کمتر میشه، الان همین اجارهای سپاهی که قدیم بود که یکم زغال هم که شما تا این اجاره بریزی بعد شروع کنید به باد زدن، یه دفعه شعله بر شد و اون هوای اطراف در واقع شد، زغال که همون جای خودش هستش، چیزی هم که هیزا میتونه پیش اضافه نکنی شعله بر میشه.
بله خب اون البته درست میفهمید، یعنی توی اجاقی ما زغال میریزیم، زغال آتیش میزنیم، بعدم با باد بزن بادش میزنیم یا پنکه بادش میزنیم، میبینیم شعله بر شد و مقداری از هوا پر آتش شد. اینم درسته، ولی ممکنه کسی مثلا در اینجا بگه خود اون زغال شعله کشید. در کوره هم میتونه اینو بگه، ولی خب در کوره واضح تره، لذا ایشون اونو شاید زیاد هم تجربه شده باشه. بله همینه دیگه. بله وقتی شما در کوره رو نبندید، هوا رو حبس نکنید، هوا هی رد جریان پیدا میکنه، اون مقدار هوایی هم که توی کوره بوده تبدیل آتش نمیشه.
از پایین بیرد بالا پایین.
بله بله، هوا در اینجا جیم گرفته شده که استحاله شده به نار. از کدام استحالات الاجرام در اینجا میتونه همه چی باشه، ولی ایشون از مثالش پیداست که اجرام رو عبارت از هوا گرفته. یستحیل و مافیه نارن مهدره، مافیه باز زمین فیه برمیگده به مثل، ما هم کنایه از هواست، یعنی هوایی که در این کوره ها هست یستحیل و نارن محلقه، نار محلقه میشه. بعد یه نمونه دیگه هم میشون بدهلی، فعلا دوتا نمونه امروز خوندیم، یکی در قدهی که توضیح دادیم که آب هوا میشه، یکی هم در کوره ها که هوا نار میشه. حالا این یا استحاله است یا کنه فساده. بله وقد علم تکیفه استحیل و دهن البلسان فی دفت واحدن نارن. بلسان یک گیاهه که شاخه داره و برگاش هم چربه، ازش روغن میگیرن. حالا امروز تو ایران شاید خیلی رایج نباشه، ولی این دهنه بلسان رو از پاکستان میارن، این پاکستانی ها کنار خیابون میفروشن. علی حال یک چربی نباتیه، چربی حیوانی نیست. خب ایشون میفهمد که میدانی قد علمت، نه از حرفای گذشته ما، چون تو حرفای گذشته ما این مطلب نبود، قد علمت یعنی بیرون با تجربه خودت میدانی که چگونه دهن بلسان در یک دفعه استحالی میشود نارن، دفعتن واحده میشه نار. ببینم خودش استحاله است دیگه. الان یه مایه ای که نار نبود شد نار، روغن یه مایه ایست که نار نیست و این نار شد. و لیسه ذالک، یعنی این تبدیل این روغن به نار، لیسه الا به استحالت مافیه من الاناسه، آن چه در این بلسان هست که عبارت از عناصره، اینا استحاله شدن، تبدیل شدن به نار. بله؟ همه عناصر داخلش تبدیل به آب میشه، تبدیل به نار میشه. اینم نمونه سوم بود. گاهی بله واسطه باید، نه گاهی همیشه باید واسطه محقق بشه، ولی این واسطه گاهی از حد میشه که به سرعت محقق میشه. بله حالا ممکنه این اتفاق به سرعت افتاده بشه. ما اینطوری میگیم اگر بخواد خاک تبدیل بشه به نار، مستقیم تبدیل به نار نمیشه، اول خاک تبدیل میشه به مجاور خودش که آبه، بعد آب تبدیل میشه به مجاور خودش که هواس، آخر سر هوا تبدیل میشه به مجاور شناره. این واسطه ها باید دخالت بکنند. این چنین نیست که نار بشه دفعه خاک یا خاک بشه نار. این واسطه رو ما تهی کن. این حرف گفته میشه. در اینجا شما میفهمید که چطور این تمام عناصر موجود در این روغن تبدیل به نار میشه. واسطه رو حذف کرده. تفرج دفعتن واحدم داره به قول شما. این چطوری واسطه ها حذف شده؟ حالا باید ببینیم اصلا تو روغن ولستان در جواب شما دارم عرض میکنم. تو لوغن ولستان آیا اجزای خاکی هم داریم؟ نه آب نیست. روغنه منتها اجزای خاکی شاید کم باشه. علی حال ممکنه این وسائط تأثیرات خودشون رو بذارن سریعا به طور که ما متوجه نشیم. یعنی این تبدلات هر مجاوری به مجاورش و منتهی شدن به نار سریع انجام بشه. احتمال داره اینطوری باشه. بله ولیسه ذالک، یعنی این تبدیل روغن به نار، لیسه الا به استحالت ما فیه من العناصر، یعنی آنچه در این روغن است، حالا هر عنصری که در این روغن است استحاله بشود به نار دفعتن. خب حالا دفعتن ایناش مهم نیست، مهم اینه که بالاخره روغن شد نار. حالا یا استحاله صورت گرفته یا کن و فساد که اینه باید در جلسه باید صحبت کنیم. خب ولحتب مثال چهارمه، ولحتب مثال چهارمه، ظاهرا نمیرسیم بخونیمش، باید بذاریم بر جلسه بعد.